أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. بسیار خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد و امسال هم به عنوان سال سوم در بحث اصول خدمت دوستان هستیم و انشاءالله بحث رو در باره مبحث حقیقت و مجاز با هم پیمونیم. امیدواریم انشاءالله خداوند لطف کنه و بتونیم اون چیزی که مرزی نظر ذات مبارک الهی هست در بحث هامون و در نشست و برخاست هامون و در صحبت هامون رعایت به سنت همیشه‌مون. روز اول رو چند دقیقه پیرامون یکی دو تا از موارد صحبت می‌کنیم تا فضای مبحثمون رو هم به کلام بزرگان و کلام معصومین بره. در روایت امام سجاد که دهارالانوار جلد 70 صفحه 210 نقل کرده، امام زین العابدین می‌فرمایند: انی اکره ان اعبد الله ولا قرض لی الا ثوابه. میگن من کراهت دارم، دوست ندارم تو خدا رو عبادت کنم در حالی که هیچ غرضی غیر از ثواب این عبادت نداشته باشه. فعقون کل عبد همه علم تمنع، در این صورت مانند یک عبد تمه، یعنی تمهکار و بسیار تمعکار میشن. اگر خدا رو عبادت کنم فقط به خاطر ثواب، در حقیقت مانند یک عبد طماع، یه بنده‌ای که طمع داره. این طمع عمل و الا لم یعمل، اگر طمع داشته باشه عمل میکنه، اما اگر طمع نداشته باشه عمل نمیکنه. خیلی ها هستن اگر احتیاج داشته باشه صبح میره سر کار، هر وقتم احتیاج نداشت دیگه سر کار نمیره. این سرکارگرا خیلی وقتا برای کارشون زمین نمونه یه مقدار از پول این کارگرها رو نمیدن، میگن مثلا بیا اگر 10% 20% 50% تو نگر بگیرم، تو میگن اگه همش رو بگیره بی نیاز میشه فردا نمیدن. اینی اکره و ان اعبد الله ولا غرض لی الا ثوابه و اکره ان اعبده و اکره ان و اکره ان لا اعبده الا لخوف عقابه. از این هم کراهت دارم، دوست ندارم که خدا رو فقط به خاطر ترس از عقاب عبادت کنم. فاکون کل عبد سو، مانند بنده ها و برده هایی میشن که نابکار هم از سوء خوب نیستن. ان لم یخف لم یعمل، این عبدها اگر نترسن کار نمیکنن. چوب بالا سرش باشه کار میکنه، چوب بالا سرش نباشه کار نمیکنه. قیل از حضرت سؤال شد که فلمه تعبده، خب شما که این گونه هستی پس در چی خدا رو میپرستی؟ همه انفی جنته که نیست، خوفن من ناره هم که نیست، بر چیه؟ قال لما هو اهله به عیادیه علیه و انعامه، به خاطر اینکه خداوند اهل این عبادته، به خاطر اینکه خدا به سبب الطاف و نعمتهایی که داده اهلیت و سزاواری عبادت رو پیدا کرده. روایت دیگری است از عیون اخبار و رضا، امام رضا می‌فرمایند که لو لم یخوف الله الناس بجنته و نارن، به جنت و نارن، اگر خداوند مردم رو به جنت و نار هم تخریف نمی کرد یا تطمیع نمی کرد، لکان الواجب ان یطیعوه ولا یعصوه، باز هم واجب این بود که مردم خداوند رو اطاعت کنند، عصیان نکنند. لتفضله علیهم و احسانه الیهم، چون خداوند تفضل کرده، احسان کرده. بله، ولی به هر حال گام به گام باید برداریم. اولا دوم، من اینجا تعبیر حضرت اساسا در رابطه بشر نیست. لو یخوف الله الناس لکان الواجب ان یطیعوه، مردم اطاعت کنند. رابطه ای که در کلام معصومی بین خداوند و بنده ها برقرار شده، رابطه عبد و مولا نیست. اون هم هست، اون هم برای مردم پایین دست هست، اما رابطه ای که بین انسان در نقطه اوج کمالی خودش و خداوند تعریف شده، رابطه محبت. موارد زیادی داریم که میبینید خداوند انسانها رو یک رابطه بسیار عاطفی بین خودش و انسان‌ها برقرار می‌کنه. فذکر الله که ذکرکم آباءکم، مثل جوری که باباهاتون رو می‌خونید بخونید. روایت از امام صادق، کافی جلد دو صفحه 84، همین مضمون رو ببینید. ان العباد ثلاثه، قوم عبد الله عز و جل خوفن، فتلک عبادت العبید. قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب ثواب، فتلک عبادت الاجراء. اجیر شده عبادت میکنه پوشم. و قوم عبد الله عز و جل خوبن لهم، چون دوستش دارن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان. به همین مضمون روایت دیگری از امام صادق هست. رابطه ای که در اسلام بین خدا و بنده ها برقرار میشه، یک رابطه ایست که ریشه در یک محبت داره، ریشه در نیاز عاطفی داره. انسان ها باید خدا رو عبادت کنند، چون عبادت خدا کمال انسان هاست، چون محبت خداوند کمال دل اون هاست، روحشون جلا پیدا می کنند. این به خلاف عبادتیست که عبادت میکنیم چون میترسیم چوبمون میزنن، عبادت میکنیم چون اگه عبادت نکنیم فردا حور و قصور بمون نمیدن. لذا نکته پیچیده اینجاست که هر چه مقام و منزلت انسان‌ها و درکشون و شناختشون بالاتر میرفته در طول تاریخ در میان ائمه، این عبادت عمیق‌تر میشده، پررنگ‌تر میشده. هرچه انسان‌ها پاکتر میشدند، عابدتر میشدند، عبادتشون بیشتر میشده. این در حالی است که اگر عبادت به خاطر طمع بود، هرچه طمع بالاتر میرفت عبادت بیشتر میشد. اگر به خاطر عذاب بود، هرچه گناه بیشتر میشد عبادت باید بیشتر میشد. در حالی که میبینید زین العابدین علیه السلام که تازه بهش میگن شما چرا این مقدار عبادت میکنی، میگه من فرع پدر بزرگم امیرالمؤمنین همین کار رو میکنم، یا امیر المؤمنین یا خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه. در چه رتبه ای از عبادت هستم؟ یه روایتی از رسول الله بخونیم تا این نقطه دیگه رو بگم. کافی جلد 2 صفحه 83. البته رسول می فرماید افضل الناس من عشق العباده، بالاترین مردم، با فضلترین مردم کسیست که عاشق عبادت بشه. فعانقها، باش معانقه کنه، در بغل بگیره و احبه ها به قلبه، عبادت رو در اعماق دلش دوست داشته باشه. و باشرها به جسده، با جسدش مباشمت رو این کار بکنه. و تفرع لها خودش رو وقف این کار بکنه. فهوه لا یواری علا من اصبح من الدنیا علا قصر ام علا یسر. یه همچین آدمی دیگه اصلا توجهش به سختی و راحتی دنیا نیست. اون چیز که در دنیا پدید میاد یسر باشه یا قصر. افضل الناس من عشق العبادت، عاشق عبادت میشه. ببینید این نگاهیست که اسلام داره، نگاهیست که در کلام رسول الله و در کلام امیرالمومنینه، در کلام بزرگان دینه، که این مقدار میبینید که عبادت رو به خاطر محبت خدا قرار میدن. لذا هرچه مقام بالاتر میره عبادت بیشتر میشه، هرچی شناخت بیشتر میشه عبادت بیشتر میشه، تضرع بیشتر میشه، چون این تضرع صیغل روح میشه. در نقطه مقابل در مسیحیت وقتی مرور میکنیم ببینیم نه، این برعکس. حالا حداقل اون کتابهای تحریف شده ای که از دید ما از اینها وجود داره، در انجیل یه قصه‌ای وجود داره در سوره لوقا آیه 36 این سوره است، یه قصه از حضرت عیسی. ببینیم چه مقدار فاصله داره با اون چیزی که ما می‌بینیم. میگه روزی یکی از فریسیان یه منطقه بوده، فریسه، عیسی را به صرف قضا دعوت کرد. پس به خانه آن فریسی رفت و بر سفره نشست. رفت اونجا سر سفره نشست. در آن شهر زنی بدکاره می‌زیست که چون شنید عیسی در خانه آن فریسی مهمان است، ظرفی مرمری پر از عطر با خود آورد و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای عیسی پرداخت. عشقی نیست و پای ایسا رو میشود و با گیسوانش آنها را خوش میدن. سپس پاهای او را بوسید و عطرآگین کرد. چون میزبان این را دید با خود گفت اگر این مرد به راستی بیان بر رو میدانست این زن که لمسش میکند کیست و چگونه زنیست، میدانست که بدکار است. عیسی به او گفت ای شمعون، معلوم شد اسم ساکن شمعون، میخواهم چیزی به تو بگویم. گفت بفرما استاد. عیسی گفت شخصی از دو تن طلب داشت، از یکی 500 دینار از دیگری 50 دینار، اما چون چیزی نداشتند به او بدهند بدهی هر دو را بخشید. حال به گمان تو کدام یک او را بیشتر دوست خواهند داشت؟ شمعون پاسخ داد به گمانم آن که بدهی بیشتری داشت و بخشیده شد. عیسی گفت درست گفت. آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت این زن را می‌بینی؟ به خانه‌ات آمده‌ام و تو برای شستن پاهایم آب نیاورد، اما این زن با اشک‌هایش پاهای مرا شست و با گیسوانش خوش کرد. تو مرا نبوسیدی، اما این زن از لحظه ورودم دمی از بوسیدن پاهایم باز نایستاده است. تو بر سر من روغن نمالیدی، اما او پاهایم را عطرآگین کرد. پس به تو میگویم محبت بسیار او از آن روز که گناهان بسیار او آمرزیده شده است، اما آن که کمتر آمرزیده شد کمتر هم محبت می‌کند. طولانی این چه مقدار فاصله است بین این تقریر که رابطه عبادت رو فرع رابطه بخشش میدونه با اون نگاه که میفرماید اساسا محبت باعث عبادت معرفت باعث عبادت میشه نه گناه. این گونه نیست که کسی که گناه بیشتری داره و حالا آمرزیده شده گام بیشتری در راه عبادت برداشته باشه، ولی این گونه بود که معصومین ما نباید طبق بحث براهین ما و اعتقادات ما عبادت میکردن. حضرت امام یه تعبیری دارن میفرمایند این که ائمه عبادت میکنن، ائمه جزع میکنن، این مقدار در عدی خدا رو به انواع اقسام استدلالات میخونن، اصطلاحات میخونن، از اون میخونن ما رو ببخشه، این بازی نیست. این درست فقط تعلیمی باشه به ما که ما یاد میگیریم، نه، این زائده دو چیز. یکی از باب این که حسنات الابرار سیئات المقربین، همین که نگاه به خلق میکنند و از حق غافل میشند، خود این ولو برای ما که اگر ابرار باشیم حسن است، اما برای اون مرتبه چیست؟ سیئات. نوع دیگر اینه که اساسا جواب دیگر اینه که اساسا عبادت به خاطر محبته. هرچه بیشتر شناخته میشه، هرچه بیشتر رابطه عاطفی میشه، هرچه بیشتر این رابطه عمیق میشه، برای بزرگی روح عبادت میکنه، برای بزرگتر شدن عبادت میکنه. کوتاه کنیم سخن. روایت دیگری است. خب اینجا این سوال مطرح میشه که بهترین عبادت چیست؟ حالا ما عرض گذاشتیم برای اینکه عبادت خصال حضرت رسول می فرماین افضل العباده الفقه، بالاترین عبادات فقه. امام کاظم صلوات الله علیه می فرماین که در کافی جلد یک صفحه 18 است، ما اوردن لاغه به شیء افضل من العقل، چیزی بالاتر از این که انسان تعقل کنه، تفکر بکنه. به این مضمون روایات بسیار زیاد است. افضل العباده الفعل. لذاست که این تحرکاتی که میکنید، آمد و رفت ها، حالا الان که هوا خوبه این مدت به سر میشه، اینها رو چون در مسیر تفقه قصد قربت کنید. وقتی قصد قربت کردید، افضل عبادت به فرمانده رسول خدا در کتاب قصاد، بالاترین عبادت میشه. باز به فرمانده رسول خدا، همین امروز خوندیم که افضل الناس من عاشق العباده، کسی است که عاشق عبادت میشه. افضل عبادات هم تو فعل میشه، عقل میشه، کار فکری میشه، تفکر میشه، تفقه میشه. لذا افضل الناس از کنار هم گذاشتن این دو روایت، کسی میشه من عاشق الفعل، من عشق کار خودشو، من عشق این مسیر رو. آغاز سال، یک سال درسی جدیدی رو شروع میکنم، شروع میکنم، این سال میتونه خموده کار رو شروع کنم. دور امروزی ها یکی بود یکی نبود، یه روز بیاد یه روز نیاد، اما میتوندم در این مسئله همت عالی قرار بده، افضل العباده قرار بده، این رو عبادت ببینه. وقتی عبادت دید، اون وقت گامهای خودش رو با قصد قربت در این مسیر که برمیداره برایش ثواب میبینه. مطالعه شبش رو میتونه آمیخته با ثواب بکنه، میتونه هر کلمه ای که میخونه رو بابتش ثواب تحصیل بکنه. البته همهش شرط داره با اون که قصد میده خدایی بکنه. من گوینده اگر این رو گفتم که شما بگید بحث صحبت خوبی میکنه یا عوارض دیگه، شما یا شنونده جای دیگری رفت اینها رو بیان کردی به خاطر اینکه دل دیگری خوش بیاد، اصلا همونیه که خب خوشش اومده میدارید، نیتامون رو خیر کنید، نیتامون رو خدایی کنید، قصد قربت کنیم، از او هم ثواب طلب بکنیم، انشاءالله که خداوند درهای رحمت و برکت و مغفرت خودش رو با همین جور بحث‌ها، با همین جور نشست و بیان‌ها انشاءالله به ما باز به صلواتی بفرستیم به بحث
لا تجعل الله و محمد علی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب حقیقت و مجاز رو از امروز شروع میکنیم. در باب حقیقت و مجاز، اولا بگیم که حقیقت و مجاز از صفات لفظه، اما به لحاظ استعمال در آینده مفصل‌تر صحبت میکنیم. ما تا کنون اگر در رابطه با وضع صحبت میکردیم، پیرامون لفظ صحبت میکردیم، اما نه به نحوی صحبت استعمال شده یا استعمال نشده، لفظ به ما و لفظ معنای حرفی میخواستیم ببینیم چیه، معنای حرفی بخواییم ببینیم چیست، معنای حقیقات چیست. اینا بحثای دوست سال گذاشتن مفصل گفتیم. این به نحوی صحبت استعمال نبود، لفظ رو بررسی میکردیم به نحوی صحبت خودن. اما از این به بعد که وارد بحث میشیم، در بحث حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز صفاتی هستند که عارض بر لفظ میشن من حیث استعمال. اگر لفظ استعمال در موضوع له بشه، میگن این لفظ دارای صفت حقیقت. اگر در غیر موضوع له بشه، میگن دارای صفت مجازه. پس حیثیت مستعمل بودن لفظ رو مستعمل لفظ رو متصف به یکی از این دو صفت اینو در ذهنمون باشه، در آینده باهاش کار داریم و بحث‌های دیگه میشه. بحث‌های آیندهمون بعضی مثلا بحث سیوهم که خواهیم دید باز نه این حیث استعمال میشه. سیوهم بدون لحاظ استعمال، اینکه مشتق برای چی وضع شده بدون لحاظ استعمال. اما بحث حقیقت و مجاز از جمله بحث‌هایی است که لفظ متصف به اون میشه اما من حیث اینکه چگونه استعمال میشه. بس از صفات لفظ به لحاظ استعمال. ابتداعاً یه بحث کلی از بحث حقیقت و مجاز بکنیم و بعد وارد مبانی مختلفی بشیم که در این باره وجود. حقیقت و مجاز رو ابتداعاً در کلمات فقها معمولاً این گونه تعریف شده که عبارتون ببینیم این اصطلاح عرفها اکثر الاصولیین و علمای بیان. پس اکثر اصولی و علمای علم بیان تعریف کردن چیو؟ حقیقت رو به انها الکلمت المستعمله فیما وضعت له، کلمه‌ای است که در مزعله استعمال شده. ای اصطلاح که یقع به تقاطع راجبش حرف میزن. نگاه کنید ما بعضی وقتا تخاطب هامون اصطلاحات مختلف داریم. گاهی اوقات ما زبانهای متعدد داریم، مثلا زبان فارسی زبان عربی. زبانها گاهی اوقات گویشهای متعدد دارن، نه لهجه، گویش. مثلا میگن زبان کردی گویش فارسیه، من و شما نمیفهمیم. گیلکی گویش فارسیه، من متوجه نمیشم. اما اینها گویش‌های متعدد یک زبان. بعد پایین‌تر میاد لهجه پیدا میشه. اون لهجه کاشونی، اون اصفهانی، اون شیرازی، لهجه‌های متعدد. اما مراد از اصطلاحی کدوم از اینها میشه؟ مراد از اصطلاح عرف‌های خاصی در درون هر زبان پیدا میشه. الان اصطلاح ما آخوندا یه اصطلاح، یه کسی هم از بیرون میاد تک تک واژه های ما رو میفهمه اما ممکنه جمع‌بندی کلام رو نفهمه. یه مثال بسیار ساده راجع به اصطلاحات بزنم. الان تو این مدرسه ما داریم اصول، مدرسه وقت یه بزرگوار دیگه ای داره فلسفه مثلا میگه. شما اگر اینجا بگیم الان مرحوم علامه میفرماید، این علامه در اصطلاح اینجا یعنی علامه هندی، اما همین رو تو اتاق بغل اگر مدرسش بگه علامه میگوید، علامه این علامه طباطبایی. نه مشترک نیست. اگر اینجا من گفتم علامه و مرادم طباطبایی بود، تو این اصطلاح خاص فقهی مجاز به کار بود. اگر ما در اینجا گفتیم مرحوم شیخ میگه، دو نفرن مشترک لفظه بین شیخ توسی شیخ انصاری، اما اونجا اگر گفت شیخ میگوید شیخ اینی والیسی. اگر اینجا گفتم آخوند میگه یعنی آخوند خراسان، اونجا گفت آخوند میگه یعنی ملا صدر. این اصطلاحات تو عرف های مختلف به تخاطب های مختلف فرق میکنه. پس اینو وارد فضاهای دیگه هم بشیم. شما اگر دارید در میان اهل لغت صحبت میکنید، میگید صلات مراد دعاست. در میان متشرعه صحبت میکنید، میگید صلات مرادتون چیه؟ نماز. پس لذا میفرماید بی اصطلاح هم که یقابه تقاطب، اصطلاحی که در پیرامون اون اصطلاح داره تقاطب صورت میگیره، مراد نه گویشه، نه زبانه، نه لهجه است. مراد همون گروه هایی هستند که در بین خودشون اصطلاحات خاصی دارن. چون ممکنه شما این موضوع لحتون در این عرف یکی باشه، در اون عرف یکی دیگه باشه، ضمن اینکه موضوع لغوی کلام بحث دیگه ای باشه. اگه موضوع له میگن آره بحثی در آینده میرسیم. موضوع له بیشتر برمیگرده به علم لغت. ایشون میخواد بگه این در عرف های خاص رو بهش توجه داشته باشه.
خب تخاطب به چی؟ تخاطب به کلامی که مشتمله بر اون تلکل کلم است. این بالکلام متعلق به تخاطب. تخاطب میکنه به کلامی که اون کلام مشتمل شامل اون کلمه. این یه تعریف. عرفها بعضه به انها لفظی است که اورید به این ما وضع له ابتداء. ابتدا بر چی بحث شده؟ همون معناش. به حیث یدل علیه به غیر قرینه. ول مراد من الوضع این که میگن ما اورید به این ما وضع له بعض یعنی چی؟ تعیین اللفظه به ازاء معنا به تدل علیه به نفسها. وضع هم یعنی که لفظ رو ما به ازای معنا تعیین بکنیم که دلالت میکنه بر اون معنا به نفسها به تنهایی به تنهایی شما اینه بدون قدیم. این تعریف فعلا تعریف ساده است. ما الان فعلا تعریف عمده بحث حقیقت رو نمیگیم، فعلا میخوایم یه دستگرمی ابتدایی در بحثش باشه. در رابطه با مجاز هم تعریف ابتدایی از اهل سنت ببینیم. ولی مجاز اسم لما اورید به غیر ما وازعله. مجاز اسمی است که اراده شده ازش غیر ما وازعله. لمناسبت بین هما یه مناسبتی بین معنای موضوعی غیر موضوعی بوده که تسمیت شجاع اسد. ما مثلا یاد آدم شجاعی در وارد میشه میگیم این اسد. سمیم مجازن حالا چرا بشه میگن مجاز؟ وجه تسمیه این که به مجاز و مجاز چیه؟ لأنه جا و زه و تعدا محله و معناه، چون از معنای خودش تجاوز کرد. معنای اسد چی بود؟ ایوان مفترس. تجاوز کرد، عبور کرد، تعدی کرد، رد شد، رسید به معنای دیگه. از معنای حیوان مفترس رفت کجا؟ رفت شجا. معنای که الموضوع له تعدا محل خودش رو، معنای موضوع له خودش رو به چیز غیرهی. چرا این تعدی صورت پذیرفت؟ لمناسبت بینهما. یه مناسبت بود. تعریف امام رو هم ببینیم. تعریف اولیه است. باز میگم ما در باب حقیقت و مجاز و این ذهن دوستان فعلا آماده باشه سه مبنای بسیار مهم داریم. این سه مبنا رو باید دونه دونه بحث کنیم. مبنای مشهور، مبنای سرکاکی، مبنای مرحوم آشنام رضا اصفهانی که امام هم پذیرفتن فعلا که جمله تو ذهنتون باشه. قدشته عربینه هم عبارت امام ان المجاز و استعمال لفظ فی غیر ما و زل. لفظ اسد بر چی بحث شده؟ بر حیوان مختلف. اما الان استعمالش بکنیم در کی؟ در رجل شجاع. به علاقت معتبر یه علاقه بین ایناست. علاقه چیه؟ مثلا شجاعت، شباهت، این شبیه اونه. البته مع قرینه معانده. معانده یعنی چی؟ یعنی معانده با معنای حقیقی است. این قرینه نمیذاره معنای حقیقی اخذ بشه. مثلا شما وقتی میگی رأیت اسدا یرمی، یرمی عناد داره، مانع میشه از چی؟ از این که شما معنای اسد حقیقی رو حیوان مفترس رو لحاظ کنید. چرا؟ به خاطر این که میگه رأیت اسدا یرمی، تیر مینداخت. خب تیر انداختن که یا تیر اندازی کردن که توسط اسد محاله. پس این تیر انداختن مانع میشه از اینکه اسد رو در معنای مفترس استفاده بکنه. اما نقطه مقابل سکاکیست. فخالفه هم سکاکی فی الاستعاره. در استعاره سکاکی مخالفت کرده علامه و المشهور من مذهبه. چیه؟ میگیم حالا. میگیم آقا. من کون المجاز عقلیان فیها. مجاز عقلیست مبنیان علا ادعاء فرضیت المشبه للماهیت المشبه به. مبنای سکاکی رو مفصل از کتاب خودش باید ببینیم، نقل کنیم و بیان کنیم. فعل جمله اینجا بگیم سکاکی چی میخواد بگه برای اینکه دوستان تو ذهنشون باشه. آقای سکاکی میگه نه، شما لفظ اسد رو در معنای خودش به کار ببرید. حیوان مختلف. منتها اومدی ادعا کردی که ایها الناس بدونید عصب دارای دو نوع فرده. یک فردی داره که همون حیوان مفترسه که نعره میکشه، همون شیر بیابانی. یک فردم داره که ایناش این آقای زید بن عمرو رجل شجاع. پس دو تا فرد داره، اسد لهو فردان، دو فرد داره. این که همونه ادعا میکنید این از افراد اوست، حالا که ادعا میکنید این از افراد اوست، در نتیجه لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنه. میشه استعمال، میشه به نوعی حقیقت، حالا حقیقت ادعایی البته. پس تلخصا یک مبنا مبنای مشهور که در مبنای مشهور شما لفظ رو استعمال میکنید در غیر معاوضه علم، یعنی قشنگ لفظی که وضع شده بود برای ایوان مفترس استعمالش میکنیم در رجل شجاع. یک مبنا مبنای فعلا سکاکی که فعلا مبنای سکاکی اینه که لفظ اسد استعمال شد در همون معنا، منتها ما ادعا کردیم که اسد دارای فرد دیگری هم هست که اون رجل شجاع باشه. برای این که فعل جمله مطلبی دستمون بیاد، این مطلبی است که از امام داشتیم که خب دیدیم مرحوم آقای لنگرودی در تقریراتی که از امام دارن جواهر الاصول یه عبارتی دارن، این عبارت رو هم بخونیم بعد بحثمون رو دیگه انتقال بدیم به شنبه. مرحوم آقای لنگرودی میفرمایند که ما چهار مبنا درباره مجاز داریم. تقریر امام هم هست، یعنی بیانش این گونه است که امام در سر درسشون فرمودن. حل المجاز، استعمال و لفظ فی غیر معاوضه علیه مطلقا، این قول مشهور. دو، او یفصل بین المجاز الذی ادعاه السکاکی فی الاستعاره، باید فردا راجع به استعاره و اینام صحبت کنیم، و بین المجازات الاخر. کتاب استعاره، کتاب استعاره نداریم ما تو نه در رابطه با استعاره، نه در کتاب استعاره، نه اصلا جکاکی کتاب استعاره نه آره. یفصل بین مجاز لذت و سکاکی فل استعاره و بین مجازات اخر، ففل اول در رابطه با استعاره لم یستعمل اللفظ فی غیر معاوضه علیه اللفظ به خلاف استعاره. این قول دوم که میگه در مجازات استعاره ما قائل به چی میشیم؟ قائل به حقیقت ادعایی میشیم، در مرسلات قائل به مجاز مشهور میشیم، راجبش صحبت میکنیم. قول سوم، قول و فصل بین مجاز مرسل و هوه ما تکون العلاقه فی غیر تشبیه و بین مجاز هست و اقسام مجاز، راجبش صحبت خواهیم کرد. مرسلات مثلا انبت الله البغله یا انبت الربیع البغله در مجازات حذف که راجبش میگم مثالاشو میبینیم، همون حذف فعلا در ذهن دوستان باشه، مثلا وسالو القریه که وسالو القریه اینجا حذف شده، چیزی چی حذف شده؟ اهل بوده، وسالو اعلی القریه، یه اهلی افتاده. نوع چهارم، قول چهارم، ان فی جمیع المجازات یستعمل لفظ یوم غزله که قول مرحوم هاشم رضا اصفهانی. خب قول سوم که مرحوم آقای لنگرودی اینجا به امام نسبت داده تو کلمات امام نیست، این دو روزم دوستان برن نگاهی بکنن، قائلش هم من پیدا نکردم چه کسی بین این دوتا قائل به تفسیر شده، بازم دوستان زحمت بکشن اگه پیدا کنن. تا انشالله این مطلب رو گفتیم، روز شنبه انشاءالله آغاز کنیم بحثمون رو در اصل بحث که این در حقیقت بحث اولیه‌مون بحث تیتری بود. روز چهارشنبه است، فاتحه‌ای بر بزرگان.